سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو از تلاش های اخیر صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کردند. اما قبل از آن نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. بیست محافظ و 13 انجینیر و کارمند تکنیکی شرکت سرکسازی در مسیر بین ولسوالی شورابک و سپین بولدک ولایت ننگرهار شب گذشته توسط افراد مسلح ربوده شدند. 17 تن از نیروهای خیزش مردمی شب گذشته از سوی طالبان در ولسوالی آب کمری ولسوالی بادغیس کشته شدند. اپوزیسیون و گروه های حقوق بشر ترکیه می گویند در روز تدبیر انتخابات صدها هزار ناظر را به مناطق مختلف آن کشور اعزام خواهند کرد. بیست محافظ و 13 انجینیر و کارمند تکنیکی سرکسازی شب گذشته در مسیر بین ولسوالی شورابک و سپین بولدک ولایت کندهار توسط افراد مسلح ربوده شدند. مقامات محلی میگویند در جریان این رویداد بین پلیس سرحدی و افراد مسلح برخورد نیز صورت گرفت که در نتیجه آن 4 پلیس سرحدی کشته شدند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. 17 تن از افراد نیروهای خیزش مردمی شب گذشته از سوی طالبان در ولسوالی آب کمری ولسوالی بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس به رادیو آزادی گفت این رویداد زمانی صورت گرفت که طالبان بالای پوسته های پلیس در این ولسوالی حمله کردند. به گفته آقای بیگ نیروهای پلیس از افراد خیزش مردمی تقاضای کمک کردند و زمانی که آنها با موتورسایکل به کمک نیروهای پلیس آمده بودند در مسیر راه با کمین طالبان مواجه شده و 17 تن آنها کشته شدند. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میخواند ادعا کرده است که طالبان 3 پسته امنیتی را تصرف کردند و به افراد آنها تلفات وارد نشده است. کاروان صلح مهاجرین افغان امروز از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار راهی کابل شد. این کاروان روز چهارشنبه 20 ماه جون که مصادف با روز جهانی پناهندگان است، از شهر پشاور به مقصد کابل پیاده حرکت کرد و دیروز به جلال آباد رسید. حیات الله حیات والی ننگرهار در شهر جلال آباد از این کاروان صلح استقبال کرد. جمیل خان عزیزی مسئول رسانه‌های کاروان صلح مهاجرین افغان دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
دولت و از طالبا خواست ما نمیاد که اینها اوربند اعلان کنه و صلح بیاییم.
کاروان صلح مهاجرین افغان پس از حرکت مردمی صلح هلمند دومین جنبش مردمی در افغانستان به شمار می رود که از حکومت و طالبان افغان می خواهند آتش بس را اعلان کرده به مذاکرات صلح بپیوندند. قرار است مشاور امنیت ملی امریکا در چند روز آینده به مسکو سفر کند. قصر سفید چند ساعت بعد از آن که کرملین به سفر مشاور امنیت ملی امریکا اشاره کرد گفت جان بولتون در مسکو در مورد دیدار احتمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ و همتای روسیش ولادیمیر پوتین بحث و گفتگو خواهد کرد. گارت مارکوس دستیار خاص رئیس جمهور امریکا از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشته است جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا به تاریخ 25 و 27 در لندن و روم با متحدان ایالات متحده روی مسائل امنیت ملی ملاقات کرده و به مسکو برای بحث در مورد دیدار احتمالی بین رؤسای جمهور امریکا و روسیه سفر خواهد کرد. کشورهای یوروزون روی پلان توافق کردند که به گفته آنها به یونان اجازه می دهد تا از پروگرام مساعدت مالی 8 ساله خارج شده و قرضداری عظیم این کشور بیشتر قابل مدیریت شود. وزرای مالیه 19 کشور یوروزون صبح وقت امروز در شهر لوکزامبورگ به این موافقت رسیدند. پیر موسکوویچی، کمیشنر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، این اجلاس را یک لحظه تاریخی خوانده گفت: بحران اقتصادی یونان امشب در همین جا به پایان میرسد. بر اساس این توافق یونان میتواند در باز پرداخت میلیاردها یورو قرضه آن کشور برای 10 سال دیگر تأخیر کند. یونان همچنان 15 میلیارد یورو دیگر دریافت خواهد کرد. در جریان 8 سال گذشته یونان 275 میلیارد یورو حمایت مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. هنگری، پولند، سلواکیا و جمهوریت چک که به نام 4 کشور ویشگراد یاد می شوند گفتند که اجلاس آخر هفته کشورهای اروپایی را در مورد پناهجویان تحریم خواهند کرد. این 4 کشور با تقاضای کشورهای اروپای غربی و به طور خاص جرمنی ابراز مخالفت کردند. کشورهای اروپای غربی، به طور خاص جرمنی، از همه کشورهای اروپایی خواستند تا بار پناهجویان را با هم تقسیم کرده سهمیه پناهجویان را بپذیرند که از سال 2015 میلادی به این سو وارد اروپا شدند. انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، قبل از اجلاس کامل سران اتحادیه اروپا که به تاریخ 28 و 29 جون صورت خواهد گرفت، خواستار یک اجلاس اضطراری به تاریخ 24 جون در بروکسل شده است. قرار است کشورهای جرمنی، اتریش، ایتالیا، فرانسه، یونان، اسپانیا، مالتا و هلند در این اجلاس اضطراری در بروکسل اشتراک کنند. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت کابل، برزیل و کوستاریکا به میدان می روند. ساعت 7:30 نایجیریا در برابر آیسلند و بالاخره ساعت 2:30 سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهند کرد. در مسابقات دیروز نخست تیم فوتبال دنمارک در برابر تیم استرالیا به میدان رفت و بازی 0-0 پایان یافت. ببخشید، با بازی 1-1 پایان یافت. بعد تیم فوتبال فرانسه تیم پیرو را شکست داد و در بازی آخر تیم فوتبال کرواسیا تیم ارجنتین را 3-0 شکست داد و لیونل مسی، ستاره جهان فوتبال، نتوانست هیچ کاری را برای تیم کشورش انجام دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. ایالات متحده ای امریکا و پیمان ناتو از تلاش‌های اخیر صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کردند. معاون رئیس جمهور امریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که ایالات متحده از آتش بس با طالبان و گفتگوهای صلح با آنها حمایت می‌کند. سرمنشی پیمان ناتو نیز با اعلان حمایت از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان هشدار داد که صلح با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت خواهد گرفت. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
منشی عمومی ناتو اولین آتش‌بس در جنگ افغانستان را که در ماه مبارک رمضان از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلان شد و طالبان مسلح آن را در روزهای عید پذیرفتند، امیدوار کننده خوانده گفت از آن حمایت می‌کند. یانس استولتنبرگ که دیروز در لندن در نشست برای آمادگی اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ماه آینده سخنرانی می نمود گفت بر بنیاد این آتش بس باید کار بیشتر صورت گیرد. یک مسئله تشویق کننده ابتکار صلح رئیس جمهور اشرف غنی است. برای اولین بار ما دیدیم که آتش بس هرچند کوتاه بود ولی نتیجه داد. نخست حکومت آتش بس اعلان کرد و پس از آن طالبان حداقل چند روز آن را پذیرفتند. ما هرچند باید این راه طولانی را کوتاه سازیم، اما موضوع امیدوار کننده این است که برای آتش بس و صلح به هدف ایجاد یک چوکات تلاش های واقعی صورت می گیرد و برای اولین بار در جنگ افغان انسان آتش بس می شود و باید بر این بنیاد کار کنیم. همزمان با این، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، دیروز در صحبت تلفنی با مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، در مورد تلاش های صلح و آتش بس با طالبان بحث کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری بدون ارائه جزئیات در این مورد تنها گفت که مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا، در ارتباط با آتش بس از اقدام حکومت افغانستان ستایش کرد. امریکا و ناتو تاکید میکنند که گفتگوهای صلح باید در حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت گیرد. یانس استولتنبرگ در سخنرانی دیروز در لندن موقف خود در این مورد را چنین روشن ساخت: صلح از راه خروج نیروها از افغانستان نه، بلکه در حضور آنها میتواند به دست آید. زیرا طالبان باید بدانند که در میدان جنگ نمیتوانند برنده شوند. تا زمانی که ما این موضوع را با آنها ثابت کنیم، در آنجا باقی میمانیم و ما نیروهای افغان را آموزش میدیم، همراهشان کمک میکنیم، با آنها مشوره میدیم و تمویل میکنیم تا زمان فرارسد که طالبان با آن پی ببرند که آنها در مذاکرات به دور میز چیزهای زیاد به دست آورده میتوانند. تحلیل ها بر اینند که پس از اعلان آتش بس حکومت و طالبان در روزای عید، تلاش های صلح در افغانستان وارد یک مرحله جدید شده است.
محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرتش به ازبکستان با عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان، ملاقات کرد. در جریان این ملاقات روی پیشنهاد بحث شد که در آن حکومت ازبکستان از طالبان و حکومت افغانستان دعوت کرده است تا در داخل قلمرو ازبکستان گفتگوهای مستقیم را با هم انجام دهند. قبل از این مشاور امنیت ملی افغانستان با پاکستان نیز سفر کرده بود و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات‌های داشت. ظریف نظر در مورد جزئیات این ملاقات‌ها از محمد حنیف اتمر پرسیده است.
در پاکستان مهمترین مسئله انجام تعهدات بود که دولت پاکستان و دولت افغانستان در عین سفر اخیر آقای جنرال بجوا به کابل و در ملاقات با جناب رئیس جمهور او تعهدات انجام شد، به خاطر آتش بس، به خاطر صلح و به خاطر کاهش و رفع خشونت ها. بنان روی یک پلان موافقه صورت گرفت و در روز فیصله این بود که بعد از این ای پلان باید روی دست گرفته شد و عملا انجام شد. بنان آهیتی که من رفتم و با رهبری امنیتی پاکستان دیدیم مثلا می بود که این پلان هرچی زودتر باید مورد تطبیق قرار بدیم و در او مهمترین هدف اول ما تمدید آتش بس، آغاز صحبت ها و مذاکرات صلح و کاهش خشونت ها. البته روی شاخص های عمده از این پلان به موافقه رسیدیم، اما تانوز پیش از وقت است که جزئیاتش بتانیم به صورت عام شریک بسازیم، ولی یقین داشته باشید که به زودی او مسائل هم شریک ساخته میشه. به خیر.
در مورد تاشکند سپ چی گفتنی دارین؟ ازبکستان علاقه نشان داده در این موضوع در میانجیگری سپ و قسمان هم گفته که با نماینده های طالبا صحبت های داشتن. در این مورد هم اگر معلومات بتین خوش میشیم سپ.
در ازبکستان اصلا دو مسئله داشتیم. یکی همونطور که شما فرمودین مسئله ابتکار ازبکستان است که بعد از کنفرانس تاشکند پیشنهاد کرده که میزبانی مذاکرات صلح در کشور خود بکنه و در امی پروسی ایجاد تماس و ایجاد اعتماد کمک بکنه، نه تنها در سطح ازبکستان و افغانستان بلکه در سطح منطقه. و ما از این سخت پشتیبانی میکنیم، از این استقبال کردیم و در صحبت آخر با جناب آقای کاملوف وزیر خارجه و سایر شخصیت های دولت ازبکستان روی مسئله تاکید کردیم که این پلان باید روند تطبیقش تسریع شود. افغانستان از این حمایت میکنه و در منطقه هم یک فضای خوب برای از این ابتکار ازبکستان به میان آمده. مسئله دومی که من در ازبکستان داشتم موضوع اشتراک در اولین مجلس رهبران امنیتی یا سکتور امنیتی آسیای میانه روسیه و افغانستان بود که ایره هم ازبکستان ابتکارش کرده بود، طبعا نظر ما در او شریک بود، تا همین پنج کشور آسیای میانه و افغانستان و روسیه روی دو مسئله مهم با هم صحبت بکنند. یکی مبارزه با تروریسم و مبارزه با جنایات سازمان یافته و دوم مسئله صلح و ثبات در افغانستان و منطقه. البته در اوج هم مسئله اساسی ای بود که چگونه پنج کشور جمع دو، یعنی پنج کشور آسیای میانه جمع افغانستان و روسیه میدانند با هم یک جا همکاری کنند. در یه آخر طبعا ما نگرانی هایی داریم که خدای نخواسته نشود که افغانستان به عوض محل که در اوج همکاری های منطقوی باشد و محل تقابل منافع منطقوی یا قدرت های بزرگ تبدیل نشود. بنان این تلاش روی دست گرفتیم که عوض اتهام بستن به یکی دیگه، با یکی دیگه روی یک پلان مشخص همکاری کنیم و یک پلان بسیار واضح را افغانستان در اوج ارائه کرد که خوشبختانه مورد تایید تمام شرکت کننده قرار گرفت و خواهش کردند که این پلان از سطح استراتژیک و سطح عملیاتی و سطح جزئیات رویش کار شود که در اون موافقه کردیم و خاص خدا باشه هفته های آینده در این مورد شاهد پیشرفت جدی خواهد بودیم.
مصاحبه ظریف نظر را با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های خوب رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از برنامه مجله آزادی در خدمت شما دوستان قرار دارم. در این شماره 330 مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی هفته گذشته این مطالب جا دارد: سخن هفته در ماورای عواقب بیغوری و چالش های دیگران، داستان هفته، سابقه دارترین نطاق رادیو افغانستان نیک محمد قایل در استرالیا و سالمندترین هنرمند موسیقی افغانی استاد گلزمان در کابل در قید حیاتند و گفتگو با این دو فرهیخته، مصاحبه احمد هنایش با شاعر وحید الله نصرت و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهری انوری.
چهارشنبه گذشته مسئول بخش فرهنگی یونسکو در کابل با پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار پیرامون برنامه عملیاتی کمیته کاری بازسازی مجسمه های بودا در بامیان بحث گردید. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این دیدار به ترتیب پالیسی حفاظت از حوزه فرهنگی تاکید کرد و گفت مجسمه بودا باید از فهرست خطر یونسکو بیرون شود. پوهان باوری گفت که این پالیسی بعد از تایید حکومت مورد اجرا قرار داده شود تا از اعمار منازل مسکونی در ساحات باستانی بامیان جلوگیری شود. در همین حال ناگاو کامسانوری مسئول بخش فرهنگی یونسکو در کابل گفت که باید در استحکام مجسمه های بودا از تجارب کشورهای پیشرفته استفاده شود. سه شنبه گذشته دکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با کاروان صلح هلمند دیدار کرد. با گزارش آژانس باختر، کاروان صلح هلمند که شامل اقشار مختلف می باشد 38 روز قبل از هلمند به خاطر تامین صلح سراسری در کشور حرکت کرده و روز دوشنبه وارد کابل شدند. خواست مهم این کاروان را تامین صلح سراسری، ادامه آتش بس و پایان جنگ می باشد که در چندین دهه قربانی های فراوانی از مردم افغانستان گرفته است. جوانان و فعالان جامعه مدنی هلمند برای صلح خواهی این کاروان را ترتیب و از هلمند تا کابل با پای پیاده طی طریق کردند. دکتر کمال سادات در این دیدار با تمجید از حرکت صلح خواهانه این کاروان گفت که جوانان کشور با شما هم نوا می باشند و از حرکت مدنی شما حمایت می کنند. سه‌شنبه گذشته والی هرات از نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در بیداری مردم ستایش نمود. به گزارش آژانس باختر، محمد آصف رحیمی والی هرات در ضیافتی که با شرکت شمار زیادی از مدیر مسئولان رسانه ها و خبرنگاران در باغ آزادی برگزار شده بود، هدف از برگزاری این ضیافت را تجدید دیدار و تقویت روابط میان مسئولان و اصحاب رسانه ها اعلام کرد. والی هرات با ارج گذاری به تلاش های بی‌شایبه و اطلاع رسانی به موقع خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی، رسانه‌ها نقش اساسی و مهم را در برقراری روابط میان ملت و حکومت دارد. وی از خبرنگاران تقاضا نمود تا فعالیت‌هایشان را بیشتر روی مسائل امنیتی و حمایت از برنامه‌های حکومت وحدت ملی و روی روند صلح عیار بسازند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزی در یکی از صفحات اینترنتی مطلب جالبی را خواندم با این شعر: یک روز پدری به پسر خود 1000 دانه پلسترهای زخم را داد و گفت اینها را بفروش تا برایت کفش بخری. بچه با خود فکر کرد و در ذهن خود تکرار نمود که من باید آرزو کنم که 1000 نفر زخمی شود و من این پلسترها را برایشان بفروشم و باز برای خود کفش بخرم. تصمیم گرفت نه، همین کفش های کونه و پاره خودم خوب است. وا عجبا، گاهی دلهای بزرگ را آنچنان درون سینه های کوچک در میابی که شرمسار میشوی از بزرگی که برای خود ساخته ای. در وهله اول روایتی کوچک به نظر آدم میآید، در حالی که در این تصمیم طفل فلسفه یک مناعت و یک اراده محکم مزمر است که طفل با احساس عالی و رقت قلب به آن جواب داده و نگذاشته که حتی نیتی بد و شوم را در خاطر خود بگذراند و برای کسب منفعت خود زخمی شدن دیگران را آرزو کند. می دانید این حس نوپرستی از همون آغاز حیات در ذهن ما تولید می شود و اما این انسان تشنه به مادیات و حریص بی حد و عصر پا بر سر وجدان می گذارد و از چالش هایی که برای دیگران ایجاد می شود خمی بر ابرو نمی آورد. از همین رو بزرگان گفتند نیت بد خود بد اخلاقی و شوم صفتی است. در جامعه ای که ما نفس می کشیم بسادیده شده، شماری به مسئله نیت و آرزوی نیک برای دیگران هیچ ارزشی قائل نیستند و هر آنچه نیکی و خوبی و منفعت و سلامتی را تنها برای خود آرمان دارند و به اصطلاح عوام دیگران به بلایشان. اگر دقت کنیم این یکی از مسائل مرزی برای تمایز انسان از حیوان است. از همین رو شعرا به هدف آگاهی دهی مردم اشعار نابی به تعریف انسانیت و تحریک حس نوپرستی در بین آدم ها می سراین و انسان ها را به مثابه عضوی از اعضای بشریت به تعاون دعوت می نماین. حضرت امیر علی شیر نوایی بیتی دارند که ترجمه آن چنین است: اگر آدمی تو نگو آدمی، هران کو ندارد غمی آدمی. غمخواری برای دیگران یکی از پله‌های ادامه حیات و تنازوی بقا است. ببینید، اگر فردی از همسایه شما در نیمه شبی آنن مریض شود و تو وسایلی برای انتقال وی در دسترس نیز داشته باشی و از تو خواهشی برای انتقال وی به شفاخانه صورت گیرد و تو علی‌رغم آن که ضمیر ناخودآگاه تو به جواب مثبت ترغیب کند و وجدان تو حکم قاطی برای همکاری صادر نماید و اما تو برعکس شانه خالی کنی و دروغهایی را به بهانه بگیری، تو چگونه انسانی هستی ناعاقبت اندیش و فکر نمی کنی روزی این حادثه برای تو هم خواهد آمد و در آن صورت حال تو چگونه خواهد شد؟ چه بهتر است اگر کمی هم شده به فلسفه انسان بودن دقت صورت گیرد و یا اقلن به صدای وجدان گوش داد و به حیات دیگران و ضررهایی که از این بیغوری ما برای آنها میرسد را کاهش داد و روایتی از این طفل را که ما آن را مثل زدیم و نمونه از یک احساس عالی در میان آدم هاست الگوی برای خود قرار داد تا با اجرای آن آرامش خاطر و تسکین قلب را دریافت. وگرنه بنابر گفته نویسنده و داستان پرداز بزرگ ویکتور هوگو گفته بود از میان دو کلمه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه ها و دومی در لابلای کتاب ها سرگردان خواهند بود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داستان این هفته را همکارم نوری جبارخیل از کتاب آشر از مجموعه داستانهای عبدالواحد رفیعی با نام معلم صاحب را برگزیده و برای شما می‌خواند. سپاس از جناب رفیع.
چادر را انداخت روی شانش، داسی را که از نوک تیغه به سراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاوبند رفت. گاو را از بیخ باز کرد، خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاوبند که بیرون می آمدند صدای زنش را از تنور خانه شنید که پرسید امروز ساعت چند رخصت می شین؟ همانطور که می رفت جواب داد 12. صدای زنش دوباره آمد، سیکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو بر راهش ادامه داد، طرف رشقزار که دور از قلعه بود و رشقه ها تازه گل انداخته دروی شده بودند. در فاصله بین رشقزار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد زنگ اول شروع شده بود و در صحن مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سرپتی که رسید گورا در قسمت کوتاه‌تر میخ کرده و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد ممکن است تا چاشت در گیر بارش قشود. رفت در سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برخاست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو. به اندازه یک بار گو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد. میخ گو را از زمین کند. بار را روی گو گذاشت. ساعتش را نگاه کرد. 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمی گشت، مکتب ممکن بود غیرازیری بخورد. اگر غیرازیریش به 7 می رسید، از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا اکنون 15 تا ضرب در خورده است. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت، اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود. ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور می زد و می کشید تا زود زود بیاید. مبادا غیرازیری بخورد. وقتی دم دروازه مکتب رسید چپراسی را دید که به او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحن مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحن را گشت میخی پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحن مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دراز دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردان می گفت معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی به او دست داد و همراه با گاو وارد صنف شد. شاگردها از جای بلند شدند، سلامی دادند و شوک شوک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، مگر از ترس کسی چوق نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داس را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین ایستاده کرد و زنجیر آن را به پای یکی از میزها بست. شاگردها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی‌تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب رو به یکی از شاگردها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق ورق می کرد گفت: یک قلم به ما بدین. همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف خوابید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که چهار دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدتی ساکت ماندند و بچه ها همان طور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب تباشیر نمانده، مدیر صاحبم نیست، الماری قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شو ای رقم مکتب. در همان موقع گاو رو به بچه ها صدا کرد: بو بو. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگردها و پرسید: دو و دو تا چند تا میشه؟ او جواب داد: چهار تا صاحب. از نفر بغلی او پرسید: پنج و شش تا چند تا میشه؟ شاگرد بعد از لحظه مینگ مینگ کرد و جواب داد: 36 تا صاحب. معلم صاحب بدون آن که بفهمد شاگرد چی گفت با سر آفرینی کرد و گفت: یک کتاب به ما بدین. همه شاگردها یک یک کتاب بلند کردند برای معلم، مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگردها را گرفت و پرسید: با کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردها گفت: صفحه 20. دیگری گفت: روی 7. دیگری چیزی دیگری گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را بی هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند دفعه دهانش باز شد و او هر دفعه کف دستش را روی دهانش می گرفت و دوباره بسته می شد. در این گیر و کش بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو چست از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را بین بکسکهایشان بگذارند گاو به همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بودند.
سابقه دارترین نطاق رادیو افغانستان با عمر بیشتر از 100 سال در استرالیا در قید حیات است. الحاج نیک محمد قائل که بنابر گفته خودشان روز حصول استقلال افغانستان و قیام حبیب الله کلکانی و سلطنت نادرخان را هو به هو به یاد دارند. در این هفته باز هم دوست رادیو آزادی و مسئول هفته‌نامه افق منتشره استرالیا جناب محمد ضیا ضیا به سلسله همکاری هایشان و مجله آزادی گزارشی از مصاحبه خود با جناب نیک محمد قائل نطاق سابق دار رادیو کابل و رادیو افغانستان وقت را فرستادند که با کمی تخلیص آن را به پاس قدردانی از این ژورنالیست و نطاق و ارجگذاری در زمان حیات به ایشان به نشر می رسانیم. این گزارش گونه را همکارم جاوید فیضی آماده است برای شما پیشکش نماید.
۹۹ سال پیش در زمان اعلیحضرت امان الله خان صدا از ورای امواج رادیو به گوش مردم کابل رسید. نخستین دستگاه فرستنده رادیو متصل به پل هارتل به نام کوتی لندنی موقعیت داشت که اکنون از آن اجنشان بجا نمانده است. سپس در پل باغ عمومی انتقال یافت که تا سال 1307 به نشرات خود ادامه داد، تا آنکه دستگاه های فرستنده رادیو و برنامه های آن روز تا روز در زمان پادشاهی محمد ظاهر خان وسعت پیدا نمود که تا امروز دوام دارد. در میان صداهایی که از حنجره نطاقان از طریق رادیو کابل به نشر می رسید، یکی آن صدای گیرا، صمیمی، پرتراوت و پرصلابت الحاج نیک محمد قائل بود که تنین آوازش تا هنوز از آن سوی سالها در گوشهای علاقمندانش جا دارد. افتنامه افق خود را سعادتمند احساس می کند با این خردمند کهنسال که با دردهای کهنسالی از ناحیه چشم، شکر و فشار دست و پنجه نرم می کند، اما از لطف پروردگار در سیمایش بارقه های تراوت موج می زند. پس از مدت ها آرزومندی در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان سال 1397 شمسی در منزلشان دیدار کردم. جناب الحاج نیک محمد خان قائل زادروز خود را از روی یادداشت تاریخی که در لوح خاطرش نقش بسته چنین نوشتند: اعلان استقلال از جانب غازی امان الله خان و قیام مردم افغانستان علیه استعمار انگلیس را خوب بیاد دارم. همچنان قیام امیر حبیب الله کلکانی و دوره سلطنت نادرخان مو به مو یادم هست. به روایت این یادداشت که مصادف است به 98 سال قبل از امروز، لاجرم جنابشان به هر سن سال که در آن وقت بوده اند، اکنون عمر پربار شاید 108 یا بالاتر از آن باشند. از همین جا برایشان عمر دراز همراه با صحت و سلامتی آرزو می کنیم. جناب نیک محمد قائل در منطقه قدیمی شهر کابل در گذر صندوقسازی شوربازار چشم به جهان گشود. پدرشان مرحوم الحاج ولی محمد خان ناظر و مشاور خانوادگی معین السلطنه عنایت الله خان بود. نیک محمد که انوز شیرخواره بود و سن یک سالگی را تکمیل نکرده بود، روح مادرش به ملکوت علا پرواز کرد. مادر کلانش بی بی حاجی هوا که زن با خدا و پرهیزگار بود، طفلک را در زیر سایه حمایت و مهربانی خود قرار داد. مادر کلان این زن دین دوست به پسر مرحومش ولی محمد وظیفه سپرد که طفلک را نزد مولوی صاحب مسجد به شاگردی بنشاند. نیک محمد کوچک در حلقه درس خوانان مسجد قرار گرفت. دیر نگذشت این طفلک زکی استعداد و تواناییش را در فراگیری خواندن قرآن کریم، خلاصه، کنز، منیه، پنج کتاب، صرف میر، صرف و نحو، ترجمه قرآن کریم، خوانش بوستان و گلستان و دیوان حافظ تبارز داد. او سرحلقه درس خوانان در مسجد شد و بعد از آن نیک محمد را به مکتب شامل کردند. نیک محمد در جریان فراگیری مکتب به خانواده و معلمان خود ثابت ساخت که او شاگرد پرتلاش، مستعد و خوش اخلاق می باشد. او که هنوز در مراحل نوجوانی و جوانی قرار داشت، صدای نطاقان را از ورای امواج رادیو می شنید. از شنیدن اخبار، به خصوص شنیدن شعر و داستان از طریق رادیو لذت می برد. این خیالها را در سر می پرورانید و با خود می گفت روز فرا خواهد رسید که خود نطاق شود. قائل نوجوان نتوانست خواست درونیش را خفه کند. درخواست کار بر ریاست مستقل مطبوعات وقت داد تا او را به حیث نطاق در رادیو کابل استخدام کنند. خواستش پذیرفته شد. از آن پس با خانش اعلانات تجاری، فوتی، معرفی برنامه ها، پخش آهنگ های فرمایشی و امثال آن پرداخت. قائل جوان با درست تلفظ کردن کلمه ها، آهنگ و موسیقی صدا و همچنان فهم او از ادبیات استعدادش را در هنر نطاقی به نمایش گذاشت. چند نگذشت که به خوانش اخبار، پارچه های ادبی، شعر و اجرای برنامه های اختصاصی رادیو را یافت. اجرای درامه ها و داستان های رادیویی که علاوه از داشتن صدا به مهارت، تجربه و تحصیل در تمثیل را ایجاب می کند، این هنر را از استاد مهربان، نظر اوف، که زمان وزیر فرهنگ تاجیکستان بود و به حیث یک استاد هنرمند تئاتر با هنرمندان کابل ننداره همکاری میکرد آموخت و از آن پس در اجرای برنامه های تمثیلی رادیو نیز سهم گرفت. ایشان آثار نویسندگان برجسته را به خوانش میگرفت و از جمله داستان رادیویی تنبور شکسته نوشته دکتر محمد عثمان صدقی وزیر مطبوعات وقت را خواند که مورد توجه و علاقمندی فراوان شنونده ها قرار گرفته بود. صدای خوب و خوش جناب الحاج نیک محمد قائل حدود 30 سال گوش شنونده هایش را از طریق رادیو نوازش داد. نطاقان معروفی که از آغاز تا دوره های بعد با او همکاری داشتند مرحوم سرور گویا، غلام محمد شاکر، عبدالله لطیفزاده، قاسم یوسفزاده، غلام حضرت کوشان، کریم روحینا، مهدی زفر و چند دیگر. همچنان از خانم ها رقیه ابوبکر، شکریه رعد، لطیفه کبیر سراج، شفیقه محمود حبیبی و دیگران بودند که بر رخ آنها الحمدلله حیات دارند و تعداد زیادشان بر رحمت الهی پیوستند. قائل با به قدرت رسیدن حاکمیت افتثور بازنشسته شد. ایشان مانند سایر هموطنان ما از شر جنگ و اوضاع ناسالم وقت همراه با خانوادهش به پاکستان مهاجر شد و پس از آن به استرالیا در شهر کانبرا پایتخت استرالیا اقامت گزید. الحاج قائل ماشاءالله 9 فرزند دارد که درجه های عالی تحصیلی را به دست آوردند. خودش با همسفر خوب زندگیش محترمه بی بی حاجی قدسیه قائل در شهر کانبرا یک جا به سر میبرند. عمر دراز و سعادت و سلامتی به این نطاق با سابقه رادیو افغانستان جناب قائل آرزو میکنیم و با سپاس از دوست گرامی زیا تومار این گزارش را به امید روزهای سرور برای شما شنونده های محترم میبندیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم این گفته زیادتر دهن به دهن میگردد و آن هم زمانی یک هنرمند یا یک فرد فرهنگی یا متخصص در یک بخش با شهرت عالی خدای ناخواسته وفات نماید و حال رسانه ها از وی با تمجید یاد میکنند. و اما مردم به این باورند و تکرار و در تکرار میگویند که گویا در وقت حیات کسی جویای احوال ایشان نبود و حالا که از جهان رفت مرده خوبی به حساب آمد. بله، این گفته تا حدودی درست هم می نماید و اما ما با حذر از این گفته ها در این برنامه از دو تن، یکی نطاق با سابقه و دیگری هنرمند و آوازخوان با سابقه نیک که فعلا در قید حیاتند یادهانی می کنیم تا سایه این انگشت انتقاد از سر ما تا حدودی کمتر شود. از جمله صحبت با جناب نیک محمد قائل را شنیدید و حال همکارم فرشته مرسل صحبتی با استاد گلزمان انجام داده و به درد دل این هنرمند گویا در حال فراموشی گوش داده است. بشنویم که چه موضوعاتی را فرشته بانو با استاد گلزمان مطرح می کند.
استاد، میشه راجی و وضعیت حالتان به ما یکم صحبت کنین؟
ما مریضی هستم دیگه، کمزور هستم دیگه. ما ارمان همی ارمان داشتم که موسیقی را بسیار خدمت کنیم، موسیقی افغانستان. بایم که مایده شده ایجا سیخه هست دیگه، یکم زوری هست که یک ذره انرژی پیدا کنم چیز شما دیگه خیر خیلیت از جور تایر هستم.
یعنی دیگه ساعتان خوب است؟
بالکل.
آیا حالا هم شما تمرین دارین در بخش موسیقی؟
نه، ما هیچ تمرین ندارم. در خانه هارمونیا هست، هر چیز دارم دیگه. این تمرین دلم نمیشه دیگه، دلم سیاه شده.
چرا؟
از حکومت ها، از دولت ها. مردم ما خوب هست، مردم بیچاره هر چیز میکنه، مردم چی کنه دیگه. لیکن حکومت باید چیزی کنه. اون هنرمنده کراسی که اونا را میتونه که اونا را هنر کنه، اونا باید معاش بده. صحیح خانه بده. من به خانه هستم، خانه ندارم، معاش چندان ندارم. در وطن خودم مهاجر هستم. گایوجه.
شما از مشکلات اقتصادی یاد کردین، آیا حکومت اول شما هیچ وقت کمک نکرده؟
قرضه سب ما روان کرده هندوستان، همین عملیات ما شدم بزر خوب شدم. دیگه ایش قطعی حکومت است. تکاوت ما تکاوت سال 50,000 روپا تکاوت است. نیچی نیست. یک روز خاصه من میشه. دیگه ایش نیست. من تقریبا 21 22 نفر هستم تکاوتی همونی سپیدا که از بین رفتن.
شما گفتین که تمرین ندارین، چطور شاگردام ندارین؟ آیا شاگردال است که بیاید در خانه یا در یک جای دیگه شما اونا را یک چیز یاد بتین؟
نه نیستن، نه در خانه هستن نه بیرون هستن.
چرا شاگرد نمیاید؟
نه من نمیاد دیگه. شاگردان بازد اون شاگرده که از خوب اونرمده شده، نه اون شاگرده پکت از پیتا میتا چیز میگیره باز میره که چیز از روزی مصرف میشه باز افساس هم باید چیز بتم دیگه، باز این نمی کنه این کار.
اگر راجی به موسیقی خودتان صحبت کنین، شما جوان بودین بعدن به سن رسیدین که به حساب سن پختگی بود حالا برش سفیدی رسیدین، در وازتان چقدر تغییر آمده؟
والا بعضی واز که من میخنم در این وقتا که میخنم مردم میگه که آواز تا بیخی فرق نکرده، این چه همه آواز است؟ آواز جوان من در ما پیش شدم.
خب شما خاندانای دری هم دارین یا تنها پشتو؟
ما دری کم پوست کردم که خند نخندم.
میشه که حالا از همه خاندانای پشتوی تان یکم به ما زمزمه کنین؟
ونده منده داتور زلف جوله کپوتنده ده باغا گل نراره دا دی بنگلی دی کم وخی دی ونده منده دا تور زل پی جوڑی کپو تنده دی باغا گل نراولا او ونده منده دا تور زل پی جوڑی کپو تنده دی باغا گل نراولا.
شما از موسیقی خود یاد کردین از گذشته ها، حالا که راجع به این صحبت کنین که فعلا در موسیقی افغانی چقدر تغییرات آمده؟
تغییرات و ای بازاری موسیقی را خود تغییرات نمیگم، لیکن ما میگم که موسیقی او را موسیقی موسیقی میشه که کمپوزای نو، موسیقی خوب نو، موسیقی افغانی نو خوب آوازخان باشه، موسیقی مترکی میکنن. یک اینستیتوت موسیقی است، در موسیقی اینستیتوت ما چند وقت کار کردم با یک کمپوزیتور، اونجا ما 500-600 دلار معاش میداد. بس که مریض شدم اونجا یک ذره گردوادی اونجا سایی اونجا چند نفر هست که او را کوزه کرده او را که بس کس نمیمانه که اونجا کار کنه. لیکن ما اونجا ضرور هستیم، کمپوزیتور هستم، یک استاد هستم. ما خالی در درس دریا را باید بتم
من در کسی نخواستم.
نه اون باید بخواهی دیگه.
بله
باید بخواهی که ما شاگرده بروزم امرا کم دریا که ما مینوازم امو دریا یا در افغانستان ما نه دیگه
شاگرد داشته باشه.
شاگرد داشته باشه.
در سابق اکثر موسیقی به قسم لایف بود منتها فعلا ثبتی است، علتش چی است؟
علتی است که آواز بسور است با کمپیوتر جور میکنه. لیپ آوازا بود که افغانستان در کابل تلویزیون نبوده که ما یک چیز جور شده، یک دوره، یک گروپ دو دوره ما بودم. اون هنرمنده که می آمد و می خواست که ما بخانم آواز که بسور بوده و رخصت میکردم، آواز هم پیدا میکردم که خوب آواز بوده، باز می آمد همیجه ثبت میکرد از اون هنرمنده که خوب خوب هنرمنده علی درم در شی پیش خندانه ایش امو که منده او وقت همو در دوره بسیز که انتخاب میکرد باز ثبت میگرفتم چیز میکنم آسانی.
بله استاد، یعنی شما میگین که فعلا کدام داوری وجود نداره که موسیقی را بررسی کنه یا بشنه و ببینه که همی خوب است، یعنی هر کس سر به خود خوانده میگه.
سر به خود رایگه داری سایکو آلی سر به خود میخنه داور کجاست کچی کجاست که یه شنسی پرو من یه خنده هستم یه خندانه پیدا میکنم میرم در استودیو میگم به بیادر من نوازینه برای من بخواهی که من سب کنم میره چند پیسه میخواهی او میگه 15,000 روپا بیتی باید 15,000 روپا اونرمن میتا پیش اونرمنده پیسه میگیره که پیتا حساب میکرد به یک پیسه پروش
چون وقت آهنگ را که میخوانن خوب نیست خودشان پیسه میتن.
بله در تلویزیون هم میترسته تلویزیون هم
پر... البته بعضشان
بعضشان اونرمنده پیتا را جور میکنه میبرده در یک تلویزیون تلویزیون هم میگه همین نشر میکنه در پیسه بودی به نشر میکنه. بله
به نظر شما چی باید شوه که موسیقی آل پس به وقت سابق بره یا اگر تغییر هم میکنه اما تغییر مثبت باشه بهتر شوه؟
من میگم که همین نشستی موسیقی که هست ایجا ارکسترا باید جور شوه اونرمنده که استعداد عزیز را که کمپوزور میتنه امیره کمپوزیتورها را جمع کنه شعرها باید چی شوه همون زد ارکسترا موسیقی از او چینل باید پیش بره دیگه چینل نمیشه مرزی که تلویزیون علی نمیگیر نه تلویزیون ملی علی ما ریاست دارم ریاست موسیقی هیچ سه نفر چهار نفر نوازنده است خواننده هیچ نداره امیره افغان موزیک بود افغان موزیک 16 نفر هنرمنده و تقریبا 30-40 نفر نوازنده این بود مقرر بود مار میگیره ولی نه سیچ گردوادی است.
تشکر استاد، زنده باشین.
مهربانی، تشکر شما.
به سلسله گزارشات فرهنگی از ولایات در این هفته گفتگو با شاعر روستایی وحیدالله نصرت را داریم که همکارم احمد حنایش با ایشان انجام داده و از شمال کابل فرستاده. ببینیم که حنایش چند چونه های شعر و سبکی که این شاعر از آن پیروی می کند چه پاسخهایی دریافته است.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما شنونده عزیز گرامی رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان مجله فرهنگی. به سلسله مصاحبه های ما با شخصیت های شاعر و ادبا در حوزه شمال کابل، یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر، که تعدادی از قلم به دست نویسنده و شاعرای نامدار و چهره های شناخته شده در این حوزه وجود داره، این بار با آقای وحیدالله نصرت، یکی از چهره های از شاعران تقریبا میشه برش تازه کار گفت و از جوانانی که زیاد علاقمند این ژانر ادبی به خصوص شعر است و تعدادی از علاقمندای زیادی در مورد آثارش تبصره همیشه داشتن، مصاحبه خود داشتیم و در لابلای مصاحبه از نمونه آثارش اشعارش هم کوشش میکنیم به شما تقدیم داشته باشیم. جناب نصرت صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. وحیدالله نصرت هستم، دانش آموخته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل در قسمت ادبیات یا در قسمت شعر. از دیر زمانی با اساس یک شوق به اصطلاح، نه با اساس تحصیلات اکادمیک، چون ما عرض کردم که تحصیلات ما در قسمت حقوق علوم سیاسی است، نه در رابطه با ادبیات، با اساس یک شوق علاقه و یا عشقی که در با ادبیات با شعر داشتم، آهسته آهسته در نوشتن چیزهای با عنوان شعر آغاز کردم. ای که دوستا با عنوان شعر پذیرفتن یا میپذیرن بزرگیشون است و تا حال خودم هم جرأت نمیکنم به خود که خود نام شاعر بالای خود بگذارم.
تشکر. شما شکست نفسی میکنین. آقای نصرت در کدام سال قبل، هرچند مردم مشخص است که واضحاً سن سال خودم میگن، چند سال پیش در کجای کاپیسا شما به دنیا آمدین و از کدام سالا احساس کردین که به شعر علاقه‌مند است؟
دقیقاً سال 1352 در قریه جمال آقای اولسالی سیدوم کوهستان تولد یافتیم و بعد از سپری نمودن دوره تعلیمات مکتب، البته یعنی تا فراغت صنف 12 و در سالهایی که محصل بودیم و بخصوص او سالی که کابل در اوج جنگهای داخلی قرار گرفته بود و مردم هر طرف آواره و دربدر شده بودن، ما شاهد ازی بودیم. چون در پروان زندگی میکردم، شاهد ازی بودم که روزانه به هزارها متر در مردم کابل بسیار به شکل مشکلات بی نهایت زیادش به پروان ماجر می شدن و در مکاتب جا به جای می شدن و هر طرف این مسئله آهسته آهسته باعث شد یکان چیزهای نوشته می کردم، بالاخره با کم کم به شعر دست زدم، احساس پیدا شد. در واقع امو قسمی که میگن شعر زاده احساس انسان است و احساس یک سلسله دود دلهای به اصطلاح عامیانه بگوییم که در درون انسان جمع شده و باعث سازی میشه که بذری را در زمین قلب انسان بکاره و حاصل از او امی شعر و شاعری و نوشته های انسان است که پس دوباره از قلب انسان سرچشمه میگیره و دنیای بیرون تراوش میکنه. چیزایی هم داشتیم از او دوران، یعنی دقیقا سالهای 72
آغاز سرایش شعرتان.
بله بله. و بعدش مدت زیادی اصلا از شعر و از نویسندگی از این مسائل به دور ماندم تا سالهای 81-82. باز اونمو وقت بود که دوباره در ارتباط به شعر یکان آغاز دوباره را کردیم و تا اکنون بسیار کم کم.
تشکر. خب سپاس از این که یک مکس کوتاهی داشتیم روی زندگی نامه شما. کسایی که تازه آشنا میشن با شما به عنوان یک شاعر، آشنایی حاصل کردن که وحیدالله نصرت چیگونه شاعر است. حالا میشه که یکی از نمونای شعرتان به شنوندای عزیز ما در برنامه دکلمه کنه.
تشکر میکنم. با کجا روم که آنجا خبری از او نباشد و کدام نشان خاص و اثری از او نباشد.
چه رقم متنفر؟
نه بر روی چهره گل، نه بر نور اشعه ماه و نه با نسیم و عطرش سحری از او نباشد. ز هزار در درآیم به حدیقه خیالات، به عمارت خیالم و در از او نباشد. چو تنید خاطراتش به تمام تار و پودم، به کجا کشم سری تا که سری از او نباشد. به سر و سر وجودم نشد حجره هویدا که به حجره حجره آن ضرر از او نباشد. به صحیفه نگاهش به جز آیت ندیدم که روایت ز فصل و هنر از او نباشد.
ماشاءالله. خب این غزل نشان دهنده یک گلایه، شکایت و یک درد نسبت به مخاطب بود. میشه گفت که این مخاطب شما چون شعر عاشقانه است کمک افشاگری شود. چرا در آغاز با درد دل و نفرت و بعدم از توصیفا و از اینا یک نوع دو رنگ داشت این غزل شما؟
دقیقاً پیشتر عرض کردم که اصلا همین معشوق شاعر معشوقی خیالی است، اصلا وجود فیزیکی نداره.
معشوقی کردم دیگه، سری موضوع تاکید نمیکنه. میایم روی که هر پدیده از نظر افراد شما یک برداشت و یک تعریف به خصوص خود داره. شما که شاعر هستین، تعریف شعر پیش شما چی است؟ دیدگاه شما نسبت به شعر چی است؟ یعنی شما در مورد شعر چی میبینین؟
خب ما میخوایم عامیانه تر تعریفی از شعر داشته باشیم.
خب چی بهتر؟
نه بسیار به شکل اکادمیک.
چی بهتر؟
شعر دود دل یک شاعر است که از قلب خود بیرون کده و به دنیای بیرونی در چوکات شعر.
شما مطمئن هستید که هر شاعر در درونش آتش داره و میسوزه؟
دقیقاً. اگر همین نباشه احساس وجود نداشته، احساس وجود نداشته باشه شعر اصلا به وجود نمیاد.
در کدام قالب‌ها زیاد شعر داریم؟
دو بیتی ها و غزل.
شعر نمایی سپید اینا رو تجربه نکردیم؟
اصلا نخیر تا حال از زندگی قسمت.
چی فکر میکنین؟ زیاد برای اینا ارزش قائل نیستین یا مهارت شد تا هنوز برست نوردین؟
اصلا خودم همین مهارت در خود ندارم.
از کدام شاعرای فرامرزی افغانستان و چی هم از شاعرای داخل افغانستان زیاد تاثیرپذیری داشتین گاهی در مطالعاتتان؟ اگر واضح‌تر بگویم کدام شاعر بیشتر دوست دارین که آثارشان در دل شما چنگ میزنه از شاعرای افغانستان و فراتر از افغانستان؟
از شاعرای افغانستان خب واقعا که پیش ما شهید قاراسی کسی است که تکرار نخواد داشت در افغانستان و بعضا اشعار آسی الهام بخش به خودم میشه و همچنان به تمام شعرهای ما احترام دارم و خصوصا شعرهایی که امروز ما نعمت وجود از او آرد پالی خود در جامعه ما داریم. همچنان شعرهای دیگه ما آثار استاد خلیل الله خلیلی را زیاد دوست دارم و یک قسمتی از اشعار خودم به نام کردکی نام گذاشتیم، یعنی هدفم از عامیانه بودنش بوده. او را اشعار اشقری صاحب بسیار دوست دارم، خوش دارم و در مجموع به تمام شعرها احترام خاص دارم.
حالا که از کردکی زیاد تکرار کردین، میشه از نمونه از او شعرهای شما را هم داشته باشیم در این لحظات جریان مصاحبه تا بیشتر شنوندای عزیز ما و علاقمندان این برنامه ادبی بیشتر شعر شما را در موردش تعمق کنن و احساس کنن که چه نوع اثر دارین شما و چگونه یک شاعر هستین.
فرزان یک دو بیتی را میگیم. زیباست وقت لبخند چشمان نیمه بازد، زیباست وقت لبخند چشمان نیمه بازد، زیباتر است از گل لبخند دل نوازد. گل میکند اثر عشق در بهار حسنت، من غرق در تماشا تو غرق غرق نازد.
ماشاءالله. بسیار خوب آقای نصرت، شرایط فعلی فعالیت های ادبی در کشور ما را چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر از دید شما شرایط مساعد است برای رشد جوانان و کسایی که مثل شما تقریبا تازه کار یعنی شاعر هستند و فعالیت های ادبی دارن؟ چقدر زمینه مساعد است؟ چی پیام داری برای او کسایی که فعالیت دارن مثل شما و چقدر به نظر شما رضایت بخش است؟
در واقع ما یگانه حوزه که در او به اصطلاح تولید داریم ادبیات بوده، از واقعیتش تیر نشیم، چون انجمن های ادبی در جامعه امروزی ما نسبت به هر وقت دیگه بسیار تاسیس شده، ایجاد شده، بسیار رشد کرده و همچنان جوان ها بسیار با علاقمندی خاص در عرصه های نویسندگی شعر هنر بیشتر علاقه پیدا کردن
و تا جایی که به گفته شما در صفحات اجتماعی هم شما بینین بیشتر اشعار رنگ سیاسی به خود گرفته.
بله،
فضای جو سیاسی افغانستان زیاد تاثیر گذاشته بر اثار جوانا.
بله.
چقدر شما باز به این فضا آماده هستین؟ چقدر شما علاقه‌مند شعر اشعار سیاسی هستین؟ اشعار سیاسی هم دارین؟
بسیار کم کم. در بعضی مواقعی که بسیار متاثر شدیم از یک موضوع سیاسی به اصطلاح یک چیز داشتیم.
شما تا حال از این مدت طولانی گفتین اثر 72 1372 تا اید آیا کدام مجموعی برای ازی دارین که برای به طرف چاپ و مجموعی تا حالا چاپ کردین؟
دقیقا یک دو سه مجموعه به اصطلاح آماده و چاپ دارم، ولی تا هنوز هیچ کدام چاپ نشده.
اما نشرش چگونه در مجلات و اخبار و نشریه ها و رسانه ها
شده؟ بله، از طریق رادیو ها به شکل صوتی و همچنان از طریق مجلات، فرزند در مجلات محلی، در جراید غیر زوم ملی هم چاپ شده. فرزند در جریده به نام فانوس است، در مجله فانوس و همچنان جریده چارکار، رمز هستی و یک تعداد جراید دیگی هم به چاپ رسیده.
بسیار خوب، تشکر. بله، شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی و بخصوص علاقمندان مجله فرهنگی که ما این هفته پای مصاحبه وحید الله نصرت، شاعر شناخته شده تا حد زیادی در حوزه شمالی یا بیشتر در کاپیسا، امید دارم که با شنیدن ای اشعارشان تانسته باشیم در ای برنامه اندکی با شما از یک دریچه شعر و معرفی یک شاعر به شما پیش آمده باشیم. تا مصاحبه دیگر در برنامه دیگر، بدرود.
شنونده های